半憨傻。
حکومت جامع بر شالوده فرهنگ ایران تهیه و اجرا از رضا ایران برنامه ای از رادیو ایران
به هممیهنانم درود و شادباش میگویم، به شنوندگان ارجمند و گرامی رادیو مانی درود میفرستم. من رضا ایرانی، برنامه فرهنگ شهر، حکومت و جامعه بر شالوده فرهنگ ایران رو حضورتون تقدیم میکنم و بسیار شادمانم از اینکه بار دیگه پس از زمانی طولانی میتوانم در خدمت شنوندگان فرهیخته و گرامی رادیو مانی باشم. از مانی جان بسیار سپاسگزارم که دمی از تلنگر زدن و یاری کردن دست بر نداشته و پیگیرانه و استوار خواهان از سرگیری برنامه فرهنگ شهر بوده و هست. عنوان برنامه این بار جمهوری ایرانی هست. در گفتار امروز میخواهم بپردازم به معنا و مفهوم این ایده و اندیشه که در خیزش های سال 88 و همین اواخر باز هم بانگش شنیده شد و من در خیزش سال 88 جستارهایی نوشتم در 5 بخش با عنوان ایران با جمهوری ایرانی برپا می‌خیزد و در برنامه امروز به شکل فشرده و شاید هم بتوانم بخش‌هایی از اون رو همونطور که در اون سال‌ها آمده خدمتتون بازگو کنم، با امید و آرزوی اینکه این گفتار بتوانم شما را شادمان کنم و به اندیشیدن و فکر کردن به محور اون بتوانم شما رو بیانگیزم. دوستان گرامی که علاقه دارند جستار رو بخونند، جستارها در سایت من ارتای خوشه در دسترس همگان هست. میتونید به سایت ارتای خوشه رفته و اونجا عنوان جستارها همونطور که آمد ایران با جمهوری ایرانی برپا میخیزد، اگر اونجا جستجو بکنید میتوانید اونجا آنها رو بیابید. همچنین میتوانید با ایمیل من اگر پیشنهادی دارید، نظری دارید، انتقادی دارید به این برنامه با من در میان بگذارید. ایمیل من باز در سایتم قابل دسترسی هست در بخش پیوند با من و من اینجا هم میگویم rezairani@yahoo.com rezairani@yahoo.com.
Thank you.
چاش شده شبات ای با کجا انسان کجا ملا چاش شده شبات ای با کجا انسان کجا یه قفل سنگین رو لبم یه قفل سنگین رو لبم روزم سیاه تره شبام ام ناواله گب بزنم دنبال افتونه دوبام ام ناواله گب بزنم دنبال افتونه دوبام.
اکنون میپردازم به گفتار امروز. جمهوری ایرانی چیست؟ هر ایرانی به تجربه پی برده یا در حال پی بردن است که فرهنگ اصیل ایران و نه شریعت اسلام هویت اوست. امروز هم ما با جنبشی روبرو هستیم که میتواند پایه‌هایش بر چنین درکی استوار گردد. ایرانی در این نو شدن، در این رستاخیز فرهنگی به دنبال اون نیست که همانند دیگری بشود و با یک الگویی که از پیش تعیین شده بخواهد خودش را هماهنگ کند، بلکه به خوبی می رود که با مفهوم رستاخیز آشنا و آشناتر شده و دریابد که باید خود شود و خودش آیندهش را معین بکند. آینده راهی از پیش ساخته شده و همواری نیست که ما تنها نیاز داشته باشیم آن را بپیماییم تا به مقصد برسیم، بلکه این خود ما هستیم که میبایست آینده رو با خرد اندیشندمون، با خرد ساماندهمون بسازیم. هیچ هدفی از پیش تعیین شده برای ما کار نخواهد کرد. هدف از پیش تعیین شده چیزی جز سترونی نیست. به سخنی دیگر، ایرانی دیگر هیچ مرجعی، هیچ رهبری، هیچ آخوندی، هیچ حزبی و هیچ ایدئولوژی و مرامی را که قصد تعیین او را داشته باشند به رسمیت نمی شناسد. او خود را بالاترین مرجع می داند. اوست که با خرند جوینده خود معین سازنده خیش است. اوست که هدف سیاسی اجتماعی خودش رو تأسیس میکنه. خود او مؤسسه، نوآور هست، بدعتگذار است، ابتکار از اوست. ایرانی مسائل سیاسی اجتماعی و حقوقی خودش رو خودش بایستی که با ابتکار خودش حل بکنه. مسئله ما درست برخلاف اون چیزی که به ما گفته میشه و از سوی مقلدین رنگارنگ تبلیغ میشه، همواره معین نمودن خیش بوده و امروز نیز از سر ما گرانیگاه اندیشه های مردمی و جهان آراییمونو در گیتی در همین فرهنگ اصیل ایرانی خودمان میدانیم و مییابیم، نه در اسلام، نه در چند تا اندیشه بریده شده از غرب، تازه اون هم به شکل نجویده و نگواریده و هضم نشده که تنها قورت داده شدن. درست 40 سال پیش کمبود چنین یقینی به خود قادسیه دیگری رو پدید آورد و سبب چیرگی اهریمن شد. این یک اصل اساسی فرهنگ ایران هست که مردمان با اندیشیدن و خرد سامانده خود به کردار بالاترین مرجع اندازه گذاری و اندازه‌گر هستند. انسان ایرانی خود اندازه و سرچشمه بینش، حکومت و قانون هست و نیازی به هیچ کتابی، هرچند آسمانی، به هیچ دینی و شریعتی، هرچند مقدس، به هیچ امام و رهبری ندارد. درست برخلاف آن دسته از روشنفکران مقلد ایرانی که مراجع تقلیدشان غرب و اسلام و آخوند بوده و هست، رستاخیز فرهنگی ایران بر پاهای خود برمیخیزد و سرچشمه‌اش یقین به خود و فرهنگ مردمیش است. هر انسان ایرانی با خرد ضد خشم بهمنی خود. چرا خرد ضد خشم بهمنی؟ چون بهمن اصل ضد خشم است، اصل ضد قهر است. به خوبی این توانایی و نیرومندی را دارد که خود جامعه و حکومتش را معین کند. پرسش اساسی این است که چه کسی مرا معین می کند؟ هر که من رو جز از من معین نماید، هم اوست که بر من حکومت خواهد کرد. سراندیشه کهن حکومت و جامعه بر شالوده خرد مردمان زایده است از فرهنگ اصیل ایران که در تاریخ ما هنوز فرصت پیکریابی و تحقق پیدا کردن نیافته. البته دلایل گوناگونی است که حالا جلوتر به اونا خواهیم پرداخت. از این رو ایدئال انسان ایرانی همواره جمشید بوده و هست. در تصویر جمشید است که حکومت و جامعه‌ای پدید میاد که خرداد اصل خوشزیستی در گیتی در زمان و امرداد اصل دیرزیستی است که در واقع در کردار تحقق میپذیرد. جمشید در شاهنامه از زبان جمشید میشنویم که میگوید جهان را به خوبی من آراستم، چنان گشت گیتی که من خواستم. این است که امروز هم ایرانی همون تصویری رو که در فرهنگش از جمشید داره بیان و پایه نوزایی خودش میدونه. باید این رو دانست که هر نوع حکومت و نظامی، هر نوع قانون و فلسفه‌ای، هر علم و اخلاق و دینی یه تصویری نهفته از انسان در خودش داره که با برجسته ساختن اون و آشکار کردنش میتوان دید که انسان رو به چه شکلی میخواهد که در بیاره یا چه شکلی میخواهد که به انسان بدهد. گرچه این تصویرم از دیدها همواره پنهان هست، اما کارگزار باقی میمونه. مثلا تصویر آدم و حوا، این معین کننده پیروان ادیان ابراهیمی است. با این تصویر خرد مردمان پایمال و سرچشمه بودن حکومت و جامعه از اونها گرفته میشه. این است که همه تبدیل به امت و صغیر میشوند و نیاز به قیم از این راه هموار میگردد. پس باید برای رفع این مشکل با الله و پیغمبرش پیمان تابعیت و بندگی با ایمان آوردن بست و خود را پاک کرد و زدود و هبوط کرد و سقوط کرد. اما با جمهوری ایرانی تصویر دیگری از انسان ایرانی که سرچشمه بینش هست پیدایش میابه که میخواد نظم سیاسی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی خودش رو پدید بیاره. برای همین هست که رستاخیز فرهنگی همیشه از نوزاییدن خود از خود است. جمهوری ایرانی آتش نهفته در زیر خاکستر اسلام و عقاید و ایدئولوژی های خانمانسوز 100 سال گذشته در ایران است که در حال زبان کشی است و ما آرزو میکنیم که پیکریابی سیاسی اجتماعی و حقوقی اقتصادی بنا به فرهنگ خرمدینی ایران بر شالوده و سامان حکومتی فراسوی عقاید، فراسوی کفر و دین استوار و پدیدار بشه. جمهوری ایرانی امکان واقعیت بخشی به ایده سرکوب گشته هزاره‌ای ما ایرانیان است. مسئله انتخابات قضایی حکومت اسلامی نیست. صغیر که هیچگاه قیم خود را تعیین نمی کند. ما زمانی می توانیم انتخاب کنیم که حاکمیت داشته باشیم و صغیر نباشیم. زیرا کسی که انتخاب می کند به قیم نیاز ندارد. آنانی که هنوز در سودای خیشتن فریبی و بی حاصلی انتخابات آخوندی به سر می برند و همه چیز را ناشی از مشروعیت یا نداشتن مشروعیت آن می دانند، بجاست که هرچه زودتر خود را از این فریب رها کرده و بیندیشند که ملت ایران به خوبی پی برده و می داند که صغیر نیست و اوست که حقانیت به قدرت دارد. اوست که سرچشمه حکومت و قانون است. از اینجاست که حکومت اسلامی نیز چاره‌ای جز سرکوب و قساوت در خود نمی بیند. جمهوری ایرانی یک فرم حکومتی وارداتی نیست. مفهوم جمهوری ایرانی به کلی با آنچه که تاکنون از سوی بحث‌های سطحی و ملال آور درباره شکل و فرم و نظام سیاسی یا اتحادهای فرقه‌ای و حزبی دنبال رو این و اون آخوند که حتی خود را نیز به سختی تحمل می‌کنند متفاوت بوده و نه تنها اصل حاکمیت و خرد انسان ایرانی رو مطرح می‌کنه، بلکه همانند چتریز فراگیر و گسترده که همه ایرانیان رو صرف نظر از اینکه چگونه عقیده و دیدگاه و مرامی رو داشته باشند در بر می‌گیره. پسوند ایرانی جمهوری نه بیان ملی‌گرایی هست، بلکه تنها محتوای این جمهوری رو که بر اساس فرهنگ مردمی ایران است برای ما برجسته و روشن می‌سازد. فرهنگ سیمرغی خرمدینی ایران به برابری جانها، همه جانها اعتقاد دارد و همه انسانها را از هر قوم و قبیله و نژاد و ملتی با هر عقیده و مرامی همه برایش ارجمند می باشند. این محتوایی است که سخن در واقع ایرج در شاهنامه است که می گوید مباشد به جز مردمی دین من. جمهوری ایرانی همان ایده و تجربه کهن مردم شاهی است که بار دیگر روان و ضمیر ما ایرانیان رو تلنگر زده و به همین خاطرم است که مورد وحشت و غضب آخوندها و اسلامیستها قرار گرفته است. شنوندگان گرامی، بخش اول جستار به پایان میرسه و بخش دوم رو ادامه میدم. آنچه که ایران رو به سوی رستاخیز فرهنگی به جلو میبره چیزی جز بیداری به هنگام این خرد خفته مردمانش نیست که می رود تا حقانیت حکومتی خیش رو از ضحاکان زمان بازپس بگیره. خرد بیدارگشته بنا به فرهنگ ایران خردی ضد قهر و ضد خشونت، خردی است اندیشنده و سامانده. با این خرد هست که جامعه و حکومتی پدیدار میشه که درش جان و زندگی همه مردمان از هر قوم و نژاد و طبقه‌ای که باشند، با هر زبان و اندیشه و مرامی که داشته باشند، همه را از گزند و آزار محفوظ نگه می‌داره. در فرهنگ اصیل ایران این خرد سه ویژگی بنیادین داشته که یکی جویندگی است و آزمونگری است، دیگر نگاهبانی و دورداشتن جان هست از اصل آزار، و یا به قول فردوسی در شاهنامه میگوید که خرد چشم جان است چون بنگری، و سومین آن ساماندهی و نظمدهی در زیبایی است. پس این خرد که ضد قهر و خشونت هست دارای سه ویژگی است. حالا میپردازیم به این ویژگی ها. نخست اینکه این گزند ناپذیری زندگی و جان و خرد انسان به چه معنایی است. دوم اینکه چرا با جمهوری ایرانی این اصل گزند ناپذیری یا مقدس داشتن زندگی و جان و خرد انسان برپا می گردد. جامعه‌ای آزاد هست که درش تفاهم همگانی به کردار اصلی که فراگیرنده همه اجتماع هست پذیرفته شده است. چنین جامعه‌ای جامعه آزاد هست و همواره هم این اصل درش تقویت میشه. جامعه آزاد هست که افرادش امکان پدیدار نمودن گوهر خودشون رو داشته باشن. روند پیدایش گوهری هر انسانی، امتداد و گسترش اون، فراهم کردن چنین امکانی یا پیدایشی درست معنا و مفهوم واژه آزادی است. این برداشتی است که استوار بر فرهنگ ایرانی است. ما تعریف و درک مثبتی از آزادی در فرهنگ ایران ارائه می‌کنیم. آزادی چیزی است که همیشه در آزادی امکانات ماست. ما تنها در برگزیدن چند تا امکانی که به ما داده شده یا موجود هست آزادی رو تجربه نمی کنیم. و این هنوز آزادی نیست، بلکه ما زمانی آزاد هستیم که خودمون بتوانیم امکانات نوینی رو پدید بیاریم یا امکانی به سایر امکانات پیش بیفزاییم، یعنی دامنه امکاناتمون رو بتونیم گسترش بدیم. برای نمونه، ما نه تنها باید این حق رو داشته باشیم که از بین ادیان و مکتب‌های فلسفی و فکری که در جامعه موجود هستن انتخاب بکنیم، بلکه بایستی این حق رو داشته باشیم که بتونیم دین تازه‌ای رو تأسیس بکنیم یا فلسفه تازه‌ای رو بیاریم یا اندیشه نوعی و دیگری رو در جامعه پدید بیاریم، بیافرینیم. یعنی امکانات گزینشی خودمون رو مرتب افزایش بدیم. ما زمانی آزادی رو تجربه میکنیم که بتوانیم از چنین حقی برخوردار باشیم. به سخنی دیگر، ما خود اصل ابتکار و مبتکر باشیم. و همینطور جامعه و حکومتی مستقل هست یا دارای استقلال خواهد بود که خودش رو زاییده باشد، که خودش رو تعیین کرده باشد، یعنی اصالت داشته باشد. چنین جامعه خودش را معین می نماید. پس بر پاهای خود می ایستد و تصمیم می گیرد. از این رو هم تابع کسی و قدرتی نخواهد بود. این حواره حق همیشگی مردمان چنین جامعه هست و به هیچ وجه اونو به هیچ مرجعیتی، به هیچ قدرتی، به هیچ حزب و سازمان و رهبری واگذار نمی کند. ملت هیچگاه با کسی پیمانی نمی بندد که بخواهد بر اساس واگذاری این حق همیشگی خود حکومت رو از دستش بگیرن. حکومت همیشه سرچشمش ملت هست و این تنها راه آزادی در ایران است. ما هیچ زمان نمیایم با کسی پیمانی بر اساس واگذاری این حق همیشگی خودمون ببندیم. حکومت بایستی که تنها یک سرچشمه داشته باشه و اون سرچشمه ملت ایران هست، نه الله، نه اسلام، نه امام یا ولی فقیه. مرجعیت حکومتی یعنی state authority بنابر فرهنگ اصیل ایران از بهمن هست، از خرد سامانده هست که در هر انسانی موجود است. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر انسانی سرچشمه حکومت است. برخلاف اونچه که برخی میپندارن، جمهوری ایرانی چنین محتوایی رو با خودش پدیدار خواهد ساخت. از دید من بر پایه چنین جمهوری یا نظام سیاسی اجتماعی حقوقی و اقتصادی بدون اساساً بدون محتوای فرهنگ ایرانی امکان پذیر نخواهد بود. پیدایش و فراهم آوردن امکانات شکفتن گوهر هر انسان ایرانی نیازمند این هست که ما جان و خرد و زندگی انسان رو گرامی بداریم، گزن ناپذیر بدانیم و این اصل رو مقدس بدونیم. اصل مقدس دونستن جان و خرد و زندگی مردمان، این بزرگترین ارزش و بالاترین اصل فرهنگی ما ایرانیان است. واژه مقدس در فرهنگ ایرانی بار دینی مذهبی نداشته، بلکه بیان گزن ناپذیری جان هست. من با یقین فراوان تأکید دارم که ایرانی اگر بتواند آتش این سراندیشه و گرانیگاه فرهنگیش را برپا و شعله‌ور سازد، مسائل هزاره‌ای و کنونیش را نه تنها پاسخ خواهد داد، بلکه به همسایگان خود و سایر جهانیان هدیه ارزشمند تقدیم می‌دارد. بزرگترین مسئله ما نگاهبانی و پرورش جانها و خرد مردمان بوده و هست. بزرگترین مسئله ما با هم زیستن در نیازردن جان و زندگی است. بزرگترین مسئله ما دورداشتن آزار و دفع گزن از هر جانی است. بزرگترین و مهمترین خیشکاری جامعه و حکومت نگاهبانی و پرورش جانها و خرد مردمان بوده و هست. مسئله ما اندیشه قدرت نیست، بلکه مقدس دانستن جان و زندگی و خرد مردمان است. مسئله ما اختلاف بر سر زبان فارسی و نژاد نیست. اختلاف ما بر سر فارسی سر نوشتن و صحبت کردن نیست. بسیاری از واژه‌های ما در زبان و گویش‌های فرهنگ ایرانی زنده و پویا هستند. پس مسئله ما ترک و عرب و فارس نیست. مسئله ما دین و مذهب کسی نیست. مسئله ما آزار است که بزرگترین گناه در فرهنگ ایران است، اگر بخوایم گناهی برای واژه گناه چیز قائل بشیم. آزار است که در فرهنگ ایران قابل پذیرش نیست، نه نداشتن ایمان به یک اله. به قول حافظ، مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. دوستان گرامی، در اینجا من همواره برای شما موسیقی پخش میکردم در برنامه های گذشته. امروز میخواهم شعر بسیار زیبایی با صدای خود مانی گرامی، یکی از سروده های بسیار زیبای مانی هست که من شدیداً بهش علاقه دارم و امیدوارم که شما هم از شنیدن اون همانند من شادمان و به وجود داشتن چنین شاعری، شاعر میهندوستی همانند مانی، افتخار بکنید. با درود و سپاس فراوان.
جمهوری ایرانی. جمهوری ایرانی یعنی سیمور بالهای مهر بگشاید بر ایران، بر این سپید موی نوزادی که حتی پدر وی را به بیابان افکنده است. سیمرغ مادر نوشابه فرزانگی به او بنوشاند، البرز کوه پرورشگاه وی باشد. آنگاه این ملت جوان سپید موی فراز آید در پیکر، در خرد، در دادگری و دلیری، در میهندوستی و مهرورزی. جمهوری ایرانی یعنی ایرانیان در آزادی بدرخشند، در دانش بال بگشایند، آسوده بخسپند، شادمان برخیزند. آنگاه زنانش دوباره بر نیم روز بتابند، رودابه بازال هم نوا شود در تن، در روان. مادران تهمتن زایند، نه زانو سایانی در برابر بی خردان. و دلیری رستم ایرانگیر شود. همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر خور است. چو خشم آورم شاه کاووس کیست؟ چرا دست یازد به من توس کیست؟ مرا زور و فیروزی از داور است، نه از پادشاه و نه از لشکر است، که آزاد زادم نه من بنده ام، یکی بنده آفریننده ام. سوی تخت شاهی نکردم نگاه، نگه داشتم رسم و آیین و راه. اگر من پذیرفتمی تاج و تخت، نبودی تو را این بزرگی و بخت. چه کاووس پیشم چه یک مشت خاک، چرا دارم از خشم او ترس و باک. آنگاه ایران دوستی ایران زمین را بپوشاند، مادران بابک زایند نه زانو زدگان در برابر سنگ سیاه. گرد آفرید زایند نه دست به سینگان در برابر بیابان گردان. دلیری گرد آفرید ایرانگیر شود، زنی بود به کردار گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. کجا نام او بود گرد آفرید، که چون او به جنگ اندرون کس ندید. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره. فرود آمد از دژ به کردار شیر، کمر برمیان باد پایی به زیر. به پیش سپه اندر آمد چو گرد، چو رعد خروشان یکی ویله کرد. و جمهوری ایرانی یعنی آن مردم کهنسال سپید موی، از نو زاده آیند نیرومند و خردمند، تا آزادی را چون باران بر بیابان افشانند، تا آسمان را زیر پای خود بگسترند، تا بیدادگری را در بیدادگر بخموشانند، تا دادگری را در دستان خود بپرورند. خدا دوباره در پیکر آدمی جای گیرد و مردم پادشاه خود باشند. در مردم شاهی از چشمه البرز آرش بنوشد، نه نوادگان سعد ابن ابی وقاص. بر میهن سام مردم ایران بخرامند، نه نوادگان یزید ابن مهلب. زیر بالهای سیمرغ ایرانیان بیاسایند، نه نوادگان بنی قریش. و سرنوشت ایران را ایرانیان بنگارند، نه ان ایران. جمهوری ایرانی یعنی مردم آریابوم پوشاک نوروزی پوشند، نه جامعه عاشورا. جامعه شادی بتن کنند، نه کفن تاسوعا. در کوی و برزن شادی کنند، نه سین زنی و غم زنی. پیمانه از شراب پر کنند، نه از شربت شهادت. شاهینوار در جهان به پرواز درآیند، نه چون گدایان سامره. گرد آفریدهای میهن خود باشند، نه زینب عربی. سیاوش های ایران زمین باشند، نه زین العابدین بیمار. پیشروان خیش باشند، نه پیروان دستار بندان. بر رخش خیش بدرخشند و سمال دلدل بیگانگان نباشند. و چنین است جمهوری ایرانی که با پیکری رخشان، خردی رخشانتر، با شکوه و نیرومند از البرز کوه فرود می آید با گام های استوارش. میرزا آقا عسکری مانی، سال 1388.
با درود و شاد باشی دوباره به شنوندگان و هممیهنان گرامی. من رضا ایرانی هستم، در برنامه فرهنگ‌شهر، حکومت و جامعه بر شالوده فرهنگ ایران. همچنین با اون دسته از شنوندگانی که از اکنون به ما پیوستن درود و شاد باش میگویم. پیش از شنیدن سروده بسیار زیبای مانی، از حافظ گفتم که میگوید مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. حالا این چنین جامعه ای که و حکومتی که تابع این اصل بشه و همه نیروهایش رو در خدمت این پرنسیپ قرار بده، دیگر هراسی ندارد که به خودش راه بدهد. ما در ایران زمین نیاز به انسانهای دلیری داریم که به این ایده، به این بذر آینده بیندیشن و به پیایندهای ژرفش خیره بشن و اون رو به میان همه ایرانیان ببرن. ژرفای این سراندیشه کهن فرهنگ ایران در روان و ضمیر هر ایرانی نهفته هست. این است که داستان ساموزال و سیمرغ در شاهنامه برای هر ایرانی منش و نماد حقوق بشر است. هر ایرانی تنها به مقایسه این داستان با داستان ابراهیم و اسماعیل که پیکریابی منش و معین کننده همه ادیان ابراهیمی است و ایده قربانی کردن رو بر پایه ایمان بنا می‌گذارد، به خوبی در می‌یابد که فرهنگش از چه منش انسانی برخوردار است. ما نیازی به وارد کردن چند ماده به عنوان حقوق بشر و سرمشق قرار دادن اونها نداریم. من می‌پرسم کدامین روشنفکر ایرانی تا کنون به این داستان، یعنی داستان ساموزال و سیمرغ، و یا این سخن حافظ و یا دیگر اندیشمندان ایرانی پرداخته تا گسترش معنای آن سخنان که پیشکششان، که بتوانند از نو فلسفه و اندیشه ایرانی را عبارت بندی کرده و آن را از نو پدید بیاره؟ آیا به راستی آنچنان که میگویند اندیشه ایرانی سترون است؟ آیا دین خوست؟ آیا توانایی ندارد؟ دچار استبداد آسیایی و شرقی است؟ همه این بدبختی ها به خاطر این است که ایران کم آب است؟ و یا ناشی از توطئه قدرت های بیگانه است؟ آیا همین ایرانی نبود که درست در 160 سال پیش جنبش بزرگ بابیان را در میهن ما برپا نمود و اساس تفکر شیعه را به چالش کشید و لرزه بر وجود آخوندهای آن دوره و کینتوزیشان را تا به امروز سبب گردید؟ من میپرسم کدامین نقاش ایرانی کوشش نموده تا این داستان را بار دیگر در پیش دیده ما رنگامیزی نماید؟ کدامین آهنگساز ایرانی نغمه از این داستان را با گوش ما همراه کرده است؟ کدامین نمایش نام نویس، فیلمساز ما این داستان را دوباره به روی صحنه آورده است؟ مسئله ما چنان که گفته شد پاسداری و نگهبانی از جان و خرد زندگی هر انسانی در گیتی است. حالا این جان و زندگی، جان و زندگی یک مؤمن باشد یا کافر، مذهبش سنی باشد یا انواع و اقسام شیعه‌گری، بابی باشد یا بهایی، یهودی باشد یا زرتشتی، مسیحی باشد یا یارسانی، کمونیست یا شاهپرست، بودایی یا آینده‌نگر، مدرن یا پست مدرن، بلوچی باشد یا کرمانی، آذری یا خراسانی، کرد باشد یا عرب، تهرانی یا شیرازی، بی خدا یا با خدا. تا کی دارم عشق نهان در دل خیش، مقصود رحم تویی نه دین است و نه کیش. این سخن عین القضات همدانی است. جمهوری ایرانی که در راه است بر اساس قانون اساسی اداره خواهد شد که مؤسسانش یعنی مردمان نخستین اصلش رو با اصل جان و خرد و زندگی هر انسانی از گزند محفوظ است. نخستین اصلش رو بر این اساس قرار خواهند داد. مسئله ما صندوق رأی نکبت زده حکومت اسلامی نیست. مسئله ما بازگشت به دوران بزرگترین جلاد تاریخ ایران یا جابجایی چند مهره نظام اهریمنی اسلامی نیست. همچنین مسئله ما بازگشت به مقطعی از تاریخ ایران، هر چند گیرم باشکوه، و یا بازگشت به هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان آنچنان که برخی میپندارن نیست. مسئله ما نو شدن از بن آفریننده و بعضهایی در گذشته است که آینده زاست و بن برپایی نگاهبانی جان و خرد و زندگی انسانها از آزار است. این پایه و اساس حقوق بشر جمهوری ایرانی است. آری، ما نیاز به وارد کردن مباد حقوق بشر نداریم. ما نیاز به شناخت فرهنگ اصیل خود داریم. روشنفکران ما هنوز تفاوت فرهنگ و تاریخ را در نیافتند. تاریخ ایران فرهنگ ایران نیست. تاریخ ایران را قدرتمندان و زورگویان پدید آورده و نوشتند. سرو از فکر لباس عاریت آسوده است، جامه از پیکر بروید مردم آزاده را. این سخن صائب است. افکار و عقاید و ایده های غرب هر چند هم که زیباست، هر چند هم که ارزنده است، پیوندی ناگسستنی داره با روان و ضمیر انسان غربی. برای اشاعه و ترویج افکار و ایده های غرب در ایران ما نیاز داریم که فرهنگ غربی رو وارد کنیم. بزرگترین اشتباه روشنفکران ما از زمان مشروطه تا به امروز در غلطیدن به این کشفهمی و دوری گزیدن از فرهنگ ایرانی خودشان بوده است. اینان همه چیز را به کردار واردات و صادرات می‌یابند. مسئله خواندن و از برنمودن چند مقاله و کتاب و نام نویسنده و سپس روایت آنها نیست، بلکه در گام نخست پس از گوارش درست این ایده ها نقش انگیزندگی اونهاست که برای ما اهمیت داره. مسئله آبستنی از افکار ارزشمندی است که در هر کجا که یافتیم با آن بتوانیم خود را از نو بیافرینیم. این با دنبال روی و همانند شوی متفاوت است. این همان تقلید است، هرچند مراجع تقلید عوض شده باشند. اما ایستادن بر پای خیش یعنی زایش خود از خود. معنا و مفهوم رستاخیز فرهنگی این است. ایده جمهوری ایرانی یک فرم وارداتی به همراه چند یا چندین سازمان اداری حکومتی یا شکل فرمالیته نیست. مسئله مهم محتوای این جمهوری است. این جمهوری منهای محتوای فرهنگی ایرانیش پاک دستخوش قدرت ورزی گرگ‌های در پوست میش رفته می‌گردد. جمهوری ایرانی که فردا می آید اصل برابری جانها رو شالوده و نگاهبانی و پرورش جانها رو اولویت خودش می دانه، نه ایمان اونها رو. فرهنگ ایران به دنبال رستگاری هیچ انسانی نیست. فرهنگ ایران به دنبال پرورش جان و خرد آنهاست. همگان بدون هیچ استثنایی می بایست اصل گزند ناپذیری جان و خرد و زندگی مردمان رو بپذیرند و تابع این اصل باشند. ببینیم مفهوم این سخن چیست. معنای این اصل فرهنگی ایران این است: امر به معروف و نهی از منکر در کل بی اساس خواهد شد و دیگر وجود نخواهد داشت. هیچ کس و هیچ قدرتی حق فتوا دادن به قتل، تجاوز، آزار و کشتن را نخواهد داشت. تیغ و شمشیر نه تنها از دست آخوند که از دست همه احزاب و سیاستمداران، چه در قدرت و چه خارج از آن، گرفته خواهد شد. جهاد در راه دین و عقیده از همه گرفته خواهد شد. خودی و ناخودی، کافر و مؤمن، دیندار و بیدین و اساساً چنین مفاهیمی جایی در جامعه نخواهند داشت. جمهوری ایرانی با هیچ کس و با هیچ قوم و آیین و ملتی دشمنی و ستیز نخواهد داشت و همه انسانها رو گرامی و ارجمند می دارد. این بخش از نوشته در اینجا به پایان می رسه و بخش بعدی ایران با جمهوری ایرانی برپا می خیزد به مسئله جدایی دین از حکومت و باز هم بر اساس زندگی که جان و زندگی انسان‌ها در فرهنگ ایران مقدسن ادامه پیدا می‌کنه. صاحب می‌گوید که در کعبه ز اسرار حقیقت خبری نیست. در کعبه ز اسرار حقیقت خبری نیست. این زمزمه از خانه خمار بلند است. جدایی حکومت از دین و بحثایی که میشه مثلا سکولاریته، لایتسیته و جامعه مدنی، اینها هیچ چیزی نیست جز نوزایی فرهنگی که این درست پکریابیش در جمهوری ایرانی هست. یعنی ما تا زمانی که در جامعهمون رستاخیز فرهنگی انجام نداده ایم، خودمون رو نو نکرده ایم، چنین چیزی رخ نخواهد داد. جدایی حکومت از دین تنها این نیستش که یک بندی رو ما بیاریم و در قانون اساسیمون بگنجونیم و بر اساس این امرمون مشتبه بشود که ما دین رو از حکومت جدا کردیم. این یه خرافه بیش نیست که سالیان سال هست که دست از سر روشنفکرای ایرانی بر نمی داره. نیندیشیدن با مغز خود در برابر و درباره مسائل و معضلات جامعه و تنها اینی که مصرف کننده اندیشه و دستاورد غرب باشیم، نه تنها نیازهای جامعه ما را برطرف نکرده که ما را هرچه بیشتر هم سترون کرده. نیاز ما این هست که دریابیم با چه اندیشه و با چه بنیاد فلسفی از نفوذ فکری روانی لشکر چند صد هزار نفری آخوند و اسلام رها بشیم بدون کاربرد قهر و خشونت. ما باید این رو بدونیم که با آوردن یک بند جدایی دین از حکومت، آخوند به هیچ وقت ساکت نخواهد نشست و از راه‌های دیگر و در فرصت مناسب جامعه رو دستخوش قدرت ورزی، انحصار طلبی و کینتوزی خودش خواهد کرد. در مقابل حکومت هم با تکیه به این بند، یعنی جدایی حکومت از دین که در قانون اساسیش اومده، خودش رو بالحق میدونه که دست به زور و خشونت بزنه و هیچ پرهیزی در این باره نخواهد کرد. پاسخ و حل نهایی این مسئله در گرو تغییر یافتن تصویر خدا در اذهان و روان هاست که تنها از عهده فرهنگ اصیل ایران ساخته است. فرهنگ اصیل ایران و نه آنچه که تاکنون به ما به عنوان فرهنگ ایران تلقین کرده اند و نه آنچه که الهیات زرتشتی به نام فرهنگ ایرانی عرضه کرده، فرهنگی است مردمی و جهانی. گوهر یا طبیعت این فرهنگ قداست جان و زندگی است. جان و زندگی انسان بزرگترین ارزش و ارج در گیتی است. در این فرهنگ هیچ حقیقتی و دینی، هیچ ایدئولوژی و دستگاه فلسفی و هیچ آموزه و شریعتی بالاتر از این ارزش، یعنی مقدس دانستن جان و زندگی انسان نیست. در این فرهنگ هزارها دین یا دانا یا دانا معنای اصلی زایندگی و آفرینندگی و موسیقی در هر انسانی را داشته است. این معنای دین بوده در فرهنگ ایران. با آیین میتراگرایی، ایده عهد و میثاق بر پایه قربانی خونی کردن و پیمان تابعیت و ایمان به آموزه و شریعت خاصی بستن، برای نخستین بار در اندیشه انسانی پدید میاد و سپس هم با تغییراتی تحول به آنچه که امروز ما به نام دینهای ابراهیمی یعنی یهودیت و مسیحیت و اسلام میشناسیم پیدا میکنه. در واقع اینها نه دین به مفهومی که ایرانی از دین داشته، یعنی بینش آفریننده هر انسانی، چون تو فرهنگ ایران دین مفهومش بینش آفریننده هر انسانی هست، یعنی این دین هایی که به خودشون نام دین دادن، همین ادیان ابراهیمی، ادید فرهنگ ایران، همه ضد دینن، همه دین های ساختگی و جعلی هستن. تصویری که فرهنگ ایرانی از خدای همگوهر انسانیش داشته و خدایانی که انسان ایرانی هزارها خودش رو امتداد و گسترش اونها می دانسته و برابر با اونها بوده، از بن و ریشه با این ضد دین های تاریخی رایج تفاوت داره. تصویر خدا تو این فرهنگ وجودی قدرتمند و بریده و جدا از انسان نیست که نیاز داشته باشه یه شخصی رو بر بگزینه، بره یکی رو پیدا کنه، یه چوپان، یه کسی که خوابیده در غار، تا به عنوان واسطه به مردمانش دستور بده و اونها رو بترسونه تا به او و واسطهش ایمان بیاورن. تصویر خدا در این فرهنگ نیاز به ایمان ندارد. تصویر خدا در فرهنگ ایران نیاز به ایمان نداره. در فرهنگ ایران خدا پروردگار است، چون خیشگاریش مهر به انسان هاست، مهر به گیتی است و نگاهبانی و پرورش زندگی است. این است که داستان سام و زال و سیمرغ در شاهنامه بیان این چنین پروردگاری است. از این روز که با بسیج نمودن این فرهنگ، این دین های ساختگی و جعلی خود به خود از حکومت جدا می گردند و ما نیازی به وارد کردن این شعار ترجمه‌ای جدایی حکومت از دین که در واقع همون separation of church and state هست نداریم. ما در برابر شریعت و دینی که گوهرش قهر و تجاوز طلبی، خشونت و ترس و وحشت اندازی است قرار گرفته ایم. تهدید و آزار و کشتن بنیاد شریعت و دین اسلام است که نه تنها خرد و روان هر انسانی رو می آزاره، بلکه همچنین از آزار و ستم به حیوانات، به طبیعت، به هر چی که سر راهش هست پرهیزی نداره. هر حقیقتی که انسانها رو بترسونه و تهدید بکنه دروغی است اهریمنی که به خودش نام حقیقت داده. پس هر ایرانی حق داره که بر ضد چنین حقیقتی، بر ضد چنین حکومتی، بر ضد هر آموزه و دین جعلی و شریعتی به پا بخیزه که میخواد به نام حق با حقیقت بر انسانها قدرت ببرزه. ایرانیان امروز با مقاومت و دلیری در برابر این خشونت و وحشت انگیزی، در برابر این قهر و تجاوز اسلام پایداری میکنند و مقاومت میکنند و میروند تا با جمهوری ایرانی فرهنگ انسان دوست خود بن و ریشه آموزه و دینی را که گوهرش ستم، تجاوز و قهرورزی است از جا برکنند و طرحی نو در اندازند. گوهر یا طبیعت فرهنگ ایرانی مقدس بودن جان و خرد و زندگی انسان است. هیچ قدرتی و قانونی و هیچ خدایی و دینی حق ندارد که جان و خرد و زندگی انسانی را بیازارد. جمهوری ایرانی یک صفت خشک و خالی نیست و برخلاف تحلیل‌های بیش از حد علمی برخی از روشنفکران، جمهوری ایرانی بیان و خواست ملت بر پایه ارزش‌های فرهنگ ایرانی است. ما پیش از آن که جامعه اسلامی باشیم، جامعه ایرانی هستیم. این است که بنای حکومت و جامعه ایرانی باید نخست بر پایه ارزش‌های فرهنگ ایران گذاشته شود. ما تا آنجا از اسلام یا هر دین یا ایدئولوژی یا فلسفه دیگر میپذیریم که از صافی این ارزش‌های مردمی فرهنگ ایران بگذرد. این سخن بدین معناست که الله و رسول و آخوندش هم تنها به شرطی در جمهوری ایرانی پذیرفته میشوند که شمشیر و تیغ را شکسته و اصل مقدس بودن جان و خرد و زندگی را پذیرفته و به آن پایبند گردند. این معنای جدا گشتن حکومت از دین است. در فرهنگ ایران همزیستی اجتماعی و حکومت بر پایه خرد مردمان پیدایش می‌یابد و استوار می‌گردد. معنای این حرف این است که مردمان از هر قوم و دسته و دین و مذهب، از هر ایدئولوژی و مرام و جنس و طبقه‌ای که باشند، با هم بر اساس خرد و بینش خودشان درباره زندگی به عنوان برترین اصل و راه‌های بهبود این زندگی در اجتماع خود در این گیتی اندیشه می‌کنند و حکومتی را که طبعاً پیایند چنین همپرسی و هم اندیشیشان است پدید می‌آورند. پس خیشکاری چنین حکومت برآمده از همپرسی و هم اندیشی مردمان، پاسداری کردن، پرستاری کردن از جان همه انسان هاست. در چنین حکومتی همه مردمان برابرند، چون همه دارای یک جانند، نه اینکه دارای ایمانند. با هم برابرند چون همه دارای جانند. جان هر انسانی آمیخته با جان دیگری است و این همجانی مردمان اصل این برابری است. مهر ورزیدن به همه جانها پیایند مستقیم اندیشه مقدس بودن جان و خرد و زندگی است. این مهر تعهد هر انسانی برای رفع آزار و گزند از همه جانها و دادن شادی به همه جانهاست. مهر ایرانی یک اندرز و نصیحت درونی نیست که کسی خواست بهش پایبند باشه یا نباشه، بلکه یک ارزش انسانی است. سعدی میگه بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. سعدی با این سخنش به ما چه میگوید؟ او میگوید همه انسانها به هم پیوستن، زیرا همه از یک طبیعت، از یک گوهر، از یک جان یا جانان هستند و ما نمیتوانیم به خودی خود شاد و بی درد باشیم. ما زمانی از درد رهایی میابیم، زمانی شاد میگردیم که همه جانها از درد آزاد شوند. اینا نکته‌گوهای شاعرانه سعدی نیست، این تفکر و سرمایه فرهنگی ایرانی است که سعدی عبارت بندیش کرده و شوربختانه به جد گرفته نشده و هنوز هم به جد گرفته نمیشود، چون اندیشه ایرانی است و سخن فلان اندیشمند اروپایی یا امریکایی یا آخوند اسلامی نیست. اندیشه‌ای که در آن فرد فقط میتواند در آخرت و در جنت به سعادت برسد، ساخته دروغین ادیان ابراهیمی است و درست در تضاد و رویارویی با فرهنگ ایرانی است. مقدس بودن جان انسان را متعهد میسازد که برای واقعیتیابی این ارزش انسانی در همین گیتی بکوشد. گیتی آرایی در فرهنگ ایران یعنی گیتی را آباد و شاد ساختن، یعنی زندگی و خرد مردمان را شیرین و شاد ساختن. این است که مقدس بودن جان یا زندگی مفهوم دیگری از قداست را به میان می آورد که در ادیان ابراهیمی ناشناخته و نامفهوم است. با ژرف شدن در این سراندیشه به خوبی می تواندید که این خود یک ایده اجتماعی، یک ایده سیاسی، یک ایده اقتصادی حقوقی است. چرا؟ چون با مقدس بودن جان از یک سو میبایست با نرمی و مهر با همه جانها و زندگی رفتار نمود و هم در نگهبانی کردن، در پاسداری کردن از جان و زندگی و خرد، از سوی دیگر هم با سرکشی و پیکار در برابر قانونی و حکومتی و حاکمی ایستادگی کرد که آزارنده جان و خرد انسانی است. این فرهنگ اصیل ایران است. اکنون پرسیدنی است که آیا هیچ حقوقدان ایرانی آزاده ای تا کنون به این ایده اندیشیده تا به آن عبارت بندی حقوقی بدهد؟ آیا حقوقدانان ایرانی میبایست همه وقت خود را بیهوده صرف بیرون آوردن دموکراسی از اسلام، یا روشنتر بگویم دموکراسی را در اسلام جاسازی نمایند و آخوندی را بر آخوند دیگر ترجیح دهند و برگزینند، چون که خودگر ماهرتری است؟ آیا روشنفکر آزاد ایرانی نبایست با ایستادن بر روی پاهای خود، با اندیشیدن با مغز خود به پیدایش و رشد فردیت در جامعه یاری رساند؟ نبایست با همه نیرو و توانش این اندیشه فرهنگ خودش را از نو واتابد و گسترش دهد و کوشش کند تا آن را در دل و روان هر ایرانی از سر شعله‌ور سازد؟ یا آنکه از آخوندی خودگر تمنای صدور فتوای لغو حکم اعدام را نماید؟ آیا از بام تا شام فریاد اعلامیه حقوق بشر را سر دادن و ترجمه کردن ما را دارای حقوق بشر می کند؟ آیا حقوق بشر به یک باره و ناگهانی شروع به باریدن از آسمان اروپا نموده است؟ به راستی حقوق بشر چگونه پیدایش می‌یابد؟ دوستان گرامی، برای اینکه زیاد خستتون نکرده باشم، اجازه بدهید که گفتار در باره جمهوری ایرانی رو در برنامه آینده دنبال کنیم. هنوز دو بخش و بخشی از همین جستار سوم هم باقی مونده که من تلاش خواهم کرد در برنامه آینده به زودی خدمتتون تقدیم بکنم. با درود و سپاس فراوان تا برنامه آینده شاد و خرم و پرمهر باشید.
اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش گرچه صد سال مرده ام، به گور خود خواهم ایستاد که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خیش، اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز می کنم کنار نوبابگان خیش،
دوباره می سازمت وطن،
دوباره می
اگر چه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم اگر چه با استخوان خیش دوباره می سازمت وطن اگر چه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم اگر چه با استخوان خیش